با گریه ها از سینه تا بقیه تا پل میزنم، از راه دور به دامنت دست توسل میزنم، از قصه قربت تو جان جهان بر لب آمد، شهید زهر جفایی یا جعفر ابن محمد، یا جعفر ابن محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه شد که در افق چشم خود شقایق داشت، چه شد که در افق چشم خود شقایق داشت، مدینه ای که شب پیش صبح صادق داشت. اگر چه شمس وجودش به سمت مغرب رفت، هزار قله پرنور در مشارق داشت. چه با شکوه غم خود به دل نهان می کرد، چه شکلها که از آن فرقه منافق داشت. به غیر داغ محرم گلی زباق نچید، چقدر روزه گودال در دقایق داشت. خلیل بود ولی آتشش سلام نشد، همان که در نفسش اطری از حدائق داشت. هزار طائفه آمد هزار مکتب رفت، هزار طائفه آمد هزار مکتب رفت، و ما شیعه که قال امام صادق داشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا ابا عبدالله ایها الصادق ابن رسول الله. عرض سلام و تسلیت و تعزیت ما به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فدا و همچنین خدمت شما خوبان مؤمنین و مؤمنات در اقصا نقاط جهان به مناسبت فرارسیدن شام شهادت صادق آل محمد علیهم السلام، رئیس مکتب حقه اثناعشریه امام صادق سلام الله علیه، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه پیشوای صادق که تقدیم حضورتون میشه از شهر مقدس قم، جوار کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. انشالله که ساعتی عرض ارادت خواهیم کرد خدمت آن وجود نازنین و خواهیم شنید پیرامون ایشون از لسان و بیان جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای احمدی. آقا سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و ناصرین و معین. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان محترم تسلیت عرض می‌کنم. سال روز شهادت امام صادق علیه السلام، ششمین امام شیعیان که نقش بسزایی داشتند در هویت بخشی و تمدن سازی مسلمانان، به خصوص هویت بخشی به شیعیان. بنده هم تسلیت عرض میکنم ان شاء الله که اون امام همام ان شاء الله شفیع همه ما باشن و مشمول دعاهای ویژه ایشون ان شاء الله باشه.
ان شاء الله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. نکته ارزنده‌ای رو اشاره فرمودید، در همین ابتدای کار بپردازیم به همین نقش امام صادق سلام الله علیه، این نقش فرهنگی و اجتماعی در آن زمانه خودشون که حالا منجر شد به نوعی تأسیس مکتب، و خب اون نقش تمدنی که اشاره فرمودید یک مقدماتی قطعا داره، این مقدمات رو بیان بفرمید تا انشالله برسیم به نتایج. بفرمید.
بله، یکی از القاب امام صادق علیه السلام همچنان که شما هم میدونید عالم آل محمد هست صلی الله علیه و آله و سلم، و این برای بروز و ظهور علم امام صادق علیه السلام بود. به این معنا که همه اهل بیت عالمن، همه امامان عالمن، علم لدنی دارن، علمی دارن که خردسال و کهنسال ندارن. بله. یعنی چه خردسالشون همچون امام جواد علیه السلام در اون مناظره با مأمون کاری میکنه که همه انگشتهان بمانن، مخصوصا کبار علما، و چه کهن سالشون و چه پیرشون و چه میان سالشون.
بله.
این علم چرا در زمان امام صادق علیه السلام بروز کرد؟ برای شرایط سیاسی و اجتماعی که حالا در ادامه بحث به اون اشاره خواهم کرد. این شرایط سیاسی و اجتماعی باعث شد که این بستر آماده بشه و امام علیه السلام بهترین بهره برداری رو بکنه. چیزی که ما همیشه میگیم که از تهدید فرصت میسازند و از فرصت بروز و ظهور انجام میشود کارهای اهل بیت علیه مثلا به همین معناست. و همینه که حضرت آقا میفرمایند جهاد امام، یعنی به این جهاد علمی هم نام جهاد میبرند.
بله.
چرا؟ چون همین جهاد باعث شد که شیعه هویت خودش رو و تشخص خودش رو بیشتر باز بیابه و در قرون آینده و سالهای آینده مبناش همین مبنایی بشود که معروف است به فقه جعفری و مذهب جعفری. من مقدمتاً خدمتتون باید این توضیح رو بدم از نظر آماری که بیشترین احادیث و روایات شیعه برای امام صادق علیه السلام است. جناب آقای عزیز الله عطاردی رحمت الله علیه مسانیدی نوشتن از مسند امام علی علیه السلام تا مسند امام حسن عسکری، که خب امام علی علیه السلام تقریبا غیر از قسمت زندگی نامشون و راویان تقریبا 12 جلده، قسمت امام حسن علیه السلام 1 جلده، امام حسین علیه السلام 2 جلده، امام سجاد علیه السلام 2 جلده، امام باقر 6 جلد، به امام صادق علیه السلام که میرسی میشه 22 جلد. یعنی تفاوت رو من میخواستم. و بعد امام موسی بن جعفر 2 و امام رضا علیه السلام 3 و اهل بیت از امام رضا علیه السلام به بعد هر کدوم 1 جلد، تقریبا 500-600 صفحه هم هر جلدی هست.
یعنی با روایات دیگه.
بله آره دیگه. یعنی شما روایاتی رو که ایشون کلن جمع کرده از اهل بیت به نام مسانید میبینید، آمار احادیثی که از امام صادق علیه السلام ایشون جمع کرده، با بندی کرده، کتاب بندی کرده و عرضه کرده، میبینی با یک تفاوت بسیار زیادی برای امام صادق علیه السلام است. که حالا بنده یک پژوهشی داشتم و برای اون پژوهش همه این جلدها رو خوندم، مطالعه کردم و برای این که اون موضوع رو دریابم و در اونجا متوجه شدم که چقدر این علم امام و دانش امام در بستر روایات عرضه شده، در قالب حدیث، در قالب روایت عرضه شده برای شیعیان. این مقدمه ضروری بود که بینندگان محترم بدانند وقتی ما میگیم عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به معنای بروز و ظهور علم در قالب حدیث و روایت. در قالب حدیث و روایت امام این همه معرفت نسبت به خداوند متعال، پیامبران، اهل بیت، امام، سیر و سلوک زندگی اجتماعی، سیر و سلوک با دیگر فرق، مبارزه با فرق انحرافی، تمام این مباحث در بستر روایت و حدیث الان در اختیار ماست و این میراث واقعا یک میراثی است که میشه پشتوانه تمدنی. خب چه بستری بود؟ میدونید امام علیه السلام متولد سال 83، متوفای سال 48. خب با امام سجاد، با امام باقر و اینها که همزمان بودن و از 114 که امام شدن تا سال 48، باز زمانی است که جهان اسلام بستر تغییر و تحول سیاسی است. یعنی چی؟ دارن امویان میرن و عباسیان میان.
بله.
این تغییر و تحول کاملا طبیعی است که حدود 25 سال اون حاکمیت مشغول چیست؟ مشغول پاسخگویی به دشمنشه. یعنی امویان آخر عمر امویانه.
بله.
و آمدن عباسیان چالش دارن، مواظبن به این که بالاخره نمیخوان قدرت رو از بین دستشون بگیرن عباسیان و حواسشون بیشتر به اون جبهه است. در سرزمین شاماتن، عباسیان در کوفه و در بغداد دارن رایزنی میکنن و دارن مقدمات حکومت رو و بستر حکومت رو آماده میکنن و مهیا میکنن. اونها هم یک مقداری دورن، میان و بیشتر حواسشون به اینه که نگذارن حاکمیت از قول حضرت عالی از دستشون بره. این بستر بهترین فرصته که در مدینه امام صادق علیه السلام بساط علم رو پهن کنه، علم آموزی رو و شاگرد تربیت کنه و در قالب‌های گوناگون که یکیشو خدمتتون عرض کردم حدیث عرض کنه. بهترین استفاده رو بردن. هویت سازی که اولم اشاره کردم، در بیت زیبایی که حضرت عالی هم خوندید این قشنگ آمد که هزاران مکتب رفت، مکتب جعفری ماند. چرا؟ الان خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید در قرن دوم و سوم که امام صادق علیه السلام فرصت بروز و ظهور علم رو برای خودش مهیا میدید، اصلا بستر تشکیل مذاهب گوناگونه. شما مالکی، حنبلی، شافعی، تمام این فرق، این حنابله و اینها همه در همین قرن دو و سه تشکیل میشن. یعنی در اهل سنت هم همینه. و اگر با از نظر تاریخی و منظر تاریخی ما برگردیم به اون شرایط نگاه کنیم، ببینیم اگر امام صادق علیه السلام این بستر براش مهیا نمیشد، چه بسا کم کم تشیع حزم در دیگر فرق میشد. همچنان که حضرت عالی فرمودید که مکاتب خیلی هزار مکتب رفتن، یعنی چقدر نهله ها و چقدر مکاتب رفتن و فرصت پویایی بهشون داده نشده و امام صادق علیه السلام اینجا نقش بی‌بدیلی دارن.
احسنت. در حقیقت اینم تازه میخواستم عرض کنم که این میراثی که به دست ما رسیده است، تازه این میراث است، شاید بسیاری هم بوده است که به دست ما نرسیده است از امام صادق سلام الله علیه، چیزهایی که در زمینه‌های علوم گوناگون شاید حضرت بیان فرموده بودند به دست ما نرسیده است. بعضی از کتاب سوزی‌هایی که انجام شده بود، بعضی از مسائلی که از بین رفت، خب چیزی که به دست ما رسیده تازه این است، این میراث عظیم از امام صادق.
دقیقاً نکته‌ای که فرمودید با توجه به اختلافات مذهبی و روی کرد متعصبانه برخی از فرق، تأکید میکنم چون عامه اهل سنت در جریان هستید، اونها یا محبن یا نسبت به اهل بیت احترام فوق العاده قائلن، یا برایشون کتاب بنویسن یا برایشون تبلیغ میکنن حتی. خب ما به اونا اکثر اهل سنت در طول تاریخ اینجوری بودن، اون فرقه های تون رو با توجه به اون نگاه تون رو وانشون نسبت به تشیع و دشمنی که داشتن متاسفانه با اهل بیت عصمت و طهارت، این بستر رو به شیعه نمی دادن که بروز و ظهور داشته باشه. و چه بسا بسیار کتاب ها، بسیار احادیث، بسیار روایات از بین رفته، کما این که الان یکی از پژوهشگران میدونید کتابی نوشته، کتابخانه سید ابن طاووس رو اسمشو در آورده، ترجمه هم شده به فارسی این کتاب. بله. هزاران کتابی که الان اسمش هست، کتابش نیست،
اثری ازش نیست
این کتاب، ولی ما میدونیم چرا این کتابی در قرن هفتم، تازه قرن 67، در زمان سید ابن طاووس، در هله که اون زمان هله یکی از شهرهای پویای علمی تمدنی شیعه بوده، وجود داشته در کتابخانه ایشون. چرا نیست؟ بر اثر هم به اصطلاح تعصبات کورکورانه و هم آفتهایی که بوده، تکثیر و چاپ به این شکل بوده، نگهداری نسخه ها خیلی هزینه داشته، استنساخ نسخه ها بسیار بسیار هزینه بر بوده و فرصت بخواسته که یک استادی، یک راوی، یک محدثی، یک فقیهی بنشیند بر کرسی درس، ده ها شاگرد بشینن او بخواند و اونا بنویسن. مثل الان که نبود که شما یک نسخه رو در عرض چند ثانیه به هزاران نسخه تبدیل کنی و عرضه کنی. خب برای با توجه به این مشکلات، نکته خوب اشاره فرمود، و با توجه به این که میراث امام همگی به دست ما نرسیده، باز میبینیم چندین برابر اهل بیت دیگر هر کدوم از امام ها میراث علمی الان به دست ما رسیده و نشان میدهد نقش هویت سازی و نقش تمدنی امام صادق علیه السلام رو. در همین بستر بود که شاگردم تربیت میکرد، در همین بستر بود که شاگردان زیادی تربیت کرد در رشته های مختلف،
علوم مختلف. بله.
در علوم مختلف. چرا؟ چون هویت. من تأکید میکنم رو تو هویت. چرا؟ چون اگر هویت شما تثبیت نشود، در طول تاریخ شما از بین میری به دلیل تعصبات، به دلیل حمله ها، به دلیل دشمنی ها، از شما از بین میری، دیگه اثری از شما باقی نمیگذاره. ولی وقتی هویت خودت رو بازیافتی، وقتی تشکیل شد هویت شیعه به ما و شیعه که چیه، و من تأکید میکنم تمایزی که ایجاد کردن امام صادق علیه السلام، به چه معنا هویت بخشی کردن که شما شیعیان این گونه باید رفتار کنید و این گونه اصول و عقایدی دارید، در این حال هم باید با ارتباط با دیگر مذاهب اسلامی سلم و صلح داشته
باشید.
اما اون وجوه تمایز که حالا انشالله در ادامه بحث خواهم گفت، حضرت تأکید داشتن که این وجوه و بیان این وجوه که هویت سازی و تمدن سازی شیعه بود، باعث می شد در این که
در کنار دیگر مذاهب و نهله های مختلف کلامی و فقهی زندگی کنه با سلم با آرامش، از سوی دیگر هویت خودش رو حفظ کنه و تا الانم این هویت رو ادامه بده.
در حقیقت اصلا امام صادق احیاگر بودن، ما در برنامه گذشته هم اشاره کردیم که اصلا احیا کردن آن سنت اصیل آقا رسول الله که داشت از بین میرفت، داشت به انحراف کشیده میشد، ایشون در حقیقت تجدید بنا کردن، یک احیاگری انجام دادن و حالا در قالب مکتب تشیع، در قالب مکتب اهل بیت علیهم السلام، حالا این هویت سازی و بعد تمدن سازی که میفرمایید، حالا میخوام این گام به گام بریم جلو ببینیم این مراحلش چی بوده.
ببینید در خدمت رو عرض کردم که زمینه بروز و ظهور این علم همه که میگید قبلا بوده، ولی زمینه بروز و ظهورش در زمان امام صادق علیه السلام بود. خب پدر ایشون امام باقر علیه السلام طبق آماری که عرض کردم و آقای عطاردی جمع آوری کرده حدود 6 جلد روایت از امام باقر علیه السلام باز الان بیادگار مونده، غیر از چیزایی که از بین رفته و به ما نرسیده است، ولی این بستر باعث شد که امام صادق علیه السلام بیاد دست به هویت سازی بزنه در قالب روایت و کتاب و شاگرد. احیاگری که شما فرمودید به چه معناست؟ احیاگری که با توجه به خفقان شدید امویان، مخصوصا بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تا زمان امام باقر حدود تقریبا 50-60 سال، این خفقان شدید از دستگیری و زندان بگیر تا شهادت تا شکنجه و هر ابزاری رو اینها به کار می بردن که شیعه محدود بشه و فرصت بروز و ظهور نشته باشه. ما تحقیقاتی که الان دارن مخصوصا شخصیتی که نام می برن به نام حجاج ابن یوسف ثقفی حدود 20 سال در عراق، می دانید که عراق از همون قدیم الایام از زمان بعد از پیامبر گرامی اسلام و زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام و حتی قبلش اینها محب اهل بیت بودن، مخصوصا شهر کوفه، و عالمان و آمدن امویان افرادی رو اونجا به کارگیری میکردن و میگماردن که سختگیری کنه به اینها. چرا؟ چون او ظهور و بروز رو نگذارن ایجاد بشه. شهادت حجر ابن عدی و فشاری که در زمان امویان نسبت به شیعیان ایجاد می شد، کوچه های اجباری که از کوفه در گزارش های متعددی داریم مال همین زمانه. و بعد شما می بینید امام سجاد علیه السلام در یک تقیه کامله. چرا؟ دوران خفقانه، وقتش نیست، اصلا وقت بروز و ظهور علم نیست، وقت بروز و ظهور فرهنگ و هویت سازی شیعه نیست. چرا؟ این بستر آماده نیست. و لذا میبینی این عدم حمایت از قیام ها هم که خیلی بحث مفصلیست که اصلا چرا این امامان بزرگوار برخلاف جدشون امام حسین علیه السلام که بالاخره قیام مسلحانه کرد، قیام که میگم یه بارم من صحبت کردم، یعنی مخالفتش رو علنی کرد با خلیفه، بله، وقت
ابراز کرد
که من با این خلیفه، من نمیتونم با این خلیفه
بیعت کنم.
دقیقاً. و اینها در سالهای بعدی از امام سجاد تا امام صادق علیه السلام، مخصوصا در دوران امام سجاد علیه السلام، چون بروز و ظهور هویت سازی شیعه نبود، ابزار بروز کلمات امام سجاد علیه السلام در دعاست.
بله، در قالب دعا،
در قالب دعاست. لذا میبینید یک صحیفه سجادیهی علیه السلام از ایشان مانده که این دعاها چقدر مزامین زیبا و چقدر مزامین عالی دارد، و انگار و گویا امام علیه السلام میخواستن در بستر دعا که حساسیتی نبوده، آقا این که داره دعا میخونه، نمیدانستن ایشون داره با همین دعا هویت سازی میکنه، ولی نه به شدت امام صادق علیه السلام. چرا؟ چون بسترش نیست.
بله،
این دعاها همچنان که دعا بستر ظهور کلمات امام سجاد علیه السلام هست، ورق در زمان امام صادق برمیگرده، روایت و حدیث و مناظره که حالا در ادامه بس اشاره میکنم میشود بستر احیاگری. احیاگری چه؟ سنت نبوی،
سنت اصیل پیامبر.
دقیقا. یعنی اگر ما سنت اصیل نبوی رو اهل بیت عصمت و طهارت میگذاشتن همون جوری و دوباره بازپژوهی و بازنشر نمی کردن، درش تحریف ایجاد میشد تا با اینکه در بخشی از بدنه جهان اسلامی اتفاق افتاد. مفسر قرآن بنابر اعتقاد ما و بنابر حدیث صحیح و سند پیامبر گرامی اسلام که گفتن دو شیء گرانبها رو یادگار میذارن اهل بیتن.
اهل بیت هستن.
اهل بیت به نظر ما اگر از کنار قرآن جدا بشن، قرآن صامته، هر کسی میتواند جوری برداشت کنه و جوری تعبیر کنه و جوری تفسیر کنه. ولی وقتی این قرآن کریم به دست امام صادق علیه السلام بیفته، تفسیرش منشأ وحیانی دارد بنابر اعتقاد ما. چرا؟ چون او از مقام عصمت برخورداره و مقام عصمت نمیگذارد که او تفسیری غیر از تفسیر اصیل و حقیقی ارائه کنه. لذا امام صادق علیه السلام در همین مسند عطاردی چندین جلدش تفسیر قرآنه، یعنی یک روایتی رو یا یک راوی پرسیده از امام بله. که معنای این آیه چیست، یا خود امام فل بداهه یک آیه ای رو میخوانن و تفسیر بکنن، میگن منظور خداوند متعال و تفسیر این آیه این است. و این همون هویت سازی است که من خدمت رو عرض کردم. یعنی پایه یکیه، پایه سنت نبوی است و قرآن. الان همین جوریه. پس این اختلافات در برداشت برای چیز؟ برای شخص ارائه دهنده.
بله.
یعنی شخص ارائه دهنده جعفر صادق علیه السلام است یا دیگر فرق اسلامی که حالا امام مالک ابن انس باشه به قول اهل سنت، یا امام شافعی باشد، یا امام ابو حنیفه باشد، یا امام شافعی باشد، یا هر کدوم از اینا باشد، احمد ابن حنبل باشد، فرق میکنه. چرا؟ چون براینده این سنت نبوی و قرآن شخصی است که چگونه ارائه میده. برایند مذهب و مکتب جعفری شده این هویت، این اصول، از زیارتش بگیر و شفاعتش بگیر و اصول کلامی و اعتقادی و روایی بگیر، و اونها هم شده اونی که الان داریم میبینیم.
اصلا اگه بخوایم تطبیق هم بدیم، حالا شاید از بحثمون یکم خارج بشیم، نمیخوام خارج بشیم، که این دوره‌ای که شکل گرفت، خب برای دیگران هم شکل گرفت دیگه، دیگران هم آمدن بعد از اون دوره منع حدیث بالاخره صحاح رو جمع آوری کردن، امام صادق هم آمدن ارائه دادن. یه تطبیق هم اگر بخوایم ارائه بدیم، اصلا متوجه میشیم بطن این طرف و بطن اون طرف رو، اصلا قابل قیاس نیست.
دقیقاً. بعد در تکمیل فرمایش شما یک مناظره‌ای که من خدمتتون عرض کردم مقدمتاً عرض کنم که بله. مناظره از نظره
بله.
نظر به معنای دیدنه، ولی کم کم مناظره به معنای گفتگو شد، به معنای بحث شد، تبادل علمی شد
بله.
که در این بحث و تبادل علمی هر طرف از طرفین حجت و دلیل علمی خودشونو بیارن تا اون حق آشکار بشه
بله.
و این مناظره یکی از مهمترین بسترهای نشر تشیع و معارف اهل بیت بوده در طول تاریخ. از زمان امام باقر علیه السلام که مناظراتی هست، امام صادق، امام رضا علیه السلام که دیگه اوجشه که خودتون میدونید، و امام جواد علیه السلام که در سنین کودکی مأمون دعوت کرد و آمدن، و امام جواد علیه السلام در سنین خردسالی با یحیی بن اکثم و دیگران مناظره کردن، در این مناظرات وزن کشی میشود و انسان وقتی الانم که مطالعه میکنه و میاد و این معارف رو از این مناظرات کسب میکنه، میبینه چقدر تسلط داشتن و چقدر تونستن از این بستر به نحو احسن استفاده کنن. شما گفتی فرمودین که الان مثلا فرق دیگر هم بله، همشون تلاششون این بود که فرقهاشون و نهلهاشون رو در همین دو قرن دو بسته که اولا خدمتون از گران تثبیت کنن. مناظری از بین ابو حنیفه به عنوان امام حنفیان و امام صادق علیه السلام به عنوان امام تشیع و امام اثناعشری. شما ببینید در این مناظره که قیاس رو امام صادق علیه السلام علمن و منطقن به چالش میکشن، یعنی بستر مناظره رو اینجا امام استفاده میکنن و سوال میکنن و او جواب بده و امام دوباره اشکال میکنن و او نمیتونه جواب بده. و این مناظره برای چیز؟ برای همون هویت بخشی که اگر یکی از مبانی شما قیاس است، ما این قیاس رو قبول نداریم، که اولم دوباره تاکید کردم دارم خوب احساسی میکنن. تو منابع ما هم جالب نیست، یعنی در منابع اجتهادی ما الان که حدود 1200 سال از زمان وجود مبارک امام صادق علیه السلام گذشته، قیاس هنوزم وارد منابع فقهی ما نشده و نخواهد شد. چرا؟ چون هویت سازی کردن. ولی اون زمان در اون طرف رفته، ولی امام دلایل خودشون بردش هم گفتن، ابطالش هم گفتن. اینی که دوباره تاکید میکنم که امام در عین این که وحدت هم همین جوریه که بعضی حالا متاسفانه من میگم تاکید کنم اشتباه وقوع کردن، یکی شدن. کی گفته ما میخوایم یکی بشیم؟ ما اصلا نمیخوایم یکی بشیم. یکی شدن معنای وحدت نیست. وحدت یعنی زندگی سلم و زندگی همراه با آرامش، همراه کسی که تو التزامی نداری عقاید اونو قبول کنی. امام همه تلاششون اینه که این رو جا بندازن برای شیعیان. هم وجه تمایز داره شیعه با دیگر فرق، هم هویت مستقل داره، هم در عین هویت مستقل و التزام به عقایدش که امامت جزء عقاید اصلیشه در سلم و صفا زندگی
و اشتراکات هست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. مقدمه‌ای که فرمودید فکر می‌کنم تقریبا برای بحث بعدی آماده شدیم، اون تا یک توقف داشته باشیم، یک میان برنامه ببینیم انشالله، و این بحث مهم رو انشالله ادامه خواهیم داد بعد از این میان برنامه. بفرمایید.
سنای نمرود میون آتش بود، خلیل آل الله نفس نفس میزنه به یاد بی کفنه، میگه با گریه و آه نفس المحمود لظلم ناتسبیح مولانا عبادم، نفس المحبوب لظلم لا تسبیح و هم مولانا نفس المحبوب لظلم لا تسبیح و هم مولانا عبادم، نفس المحبوب غرق از عاشق عرش مولا، غرق از عاشق عرش مولا، آجرک الله بقیت الله، آجرک الله بقیت الله، مراقب مادر کنار آتش و در میخونه با اماد، مراقب مادر کنار آتش و در میخونه با اماد، با دستای بسته بدون امامه ابا عبدالله، ابا عبدالله، کلنا مظلوم و بعضنا مسموم و کرامتنا الشهاده، نفس المحمود لظلم لا تسبیح و هم مولانا عباده، شیخ الائمه کنز الحقائق کشته شد از ظلم، امام صادق، امام صادق غرق عزا شد عرش معلا، آجرک الله بقیت الله، آجرک الله بقیت الله، آجرک الله بقیت الله. کملا شهید داغ فدا میگه با گریه و روی لباش ذکره لا یومک یومک ابا عبدالله قتل المظلوم به کربلا اکشان قتل المظلوم به کربلا اکشان و حبولنا سادم قتل المظلوم به کربلا اکشان و حبولنا سادم نفس المحمود لظلم ناتسبیح و همولنا عبادم می سوز خورشید در ماتم ما می سوز خورشید در ماتم ما هاجرک الله بقیت الله هاجرک الله بقیت
کتاب امام زمان ها با توجه بگی جواب میشنم
هاجرک الله بقیت الله هاجرک الله
عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده برنامه پیشوای صادق هستید در شام شهادت امام جعفر صادق سلام الله علیه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین احمدی هستیم پیرامون نقش فرهنگی اجتماعی و تمدن سازی امام صادق علیه السلام گفتگو می‌کردیم و مقدمه‌ای را اشاره فرمودن پیرامون این میراث عظیم امام صادق علیه السلام و این مکتبی که الان به دست ما رسیده است، نقش محوری امام صادق در تأسیس این مکتب. و بپردازیم جناب استاد احمدی به مسئله تمدن سازی. خب این که اصلا خود تمدن سازی چی هست، منظور ما و معنی ما از تمدن سازی چی هست و نقش شاگردان امام صادق علیه السلام که این واقعا شاگردان هم چه نقش عظیمی داشتن. یک وقتایی حالا اشاره فرمودید به مناظرات، یک وقتایی امام مثلا شاگردان رو میفرستادن برای مناظرات. اگر از همینجا آغاز بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد تسلیه عرض میکنم شهادت صادق، روز شهادت امام صادق علیه السلام رو. بله، بحث ما بحث اون هویت سازی شیعه و مذهب شیعه بود و به همین دلیل هست که بیشتر میگن که مذهب جعفری.
بله.
مذهب جعفری اثبات شیعه نفی معدا نمی‌کنه. می‌خواست ما اینو بگیم که اینه که ما به ایشون میگیم، به شیعه میگیم مذهب جعفری، هم قبل از ایشون نقش بسزایی داشتن هم بعد از ایشون، یعنی هم اهل بیت عصمت و طهارت قبل از امام صادق علیه السلام هم برد امام صادق. ولی این بستر سیاسی اجتماعی که آماده شد برای امام صادق علیه السلام فرصت بروز و ظهور هویت سازی رو به امام صادق داد و ایشون از این فرصت بهترین استفاده رو کردن. شما فضای علمی که امام صادق علیه السلام در مدینه ایجاد کردن و به تبع آن در کوفه ایجاد شد که شاگردان ایشون رفتن اونجا رو ببینید، حدود 4000 شاگرد کم نیست. حالا این آمار رو بعضیا تبدیل به تکثر کردن، میگن آقا این یعنی زیاد داشتن، نه 4000، اصلا زیاد 2000 1000. هر تعدادی که بوده که حدود همین بوده، چون حتی اگرم بگن 4000 تا به معنای تکثره و زیادیه، نشان میده پایگاه علمی ویژه امام صادق علیه السلام در کدوم شهر، در شهر مدینه‌ای که خاستگاه سنت نبویه.
بله.
در شهر مدینه‌ای که خاستگاه اهل سنت هم هست. در شهر مدینه‌ای که صحابه و تابعین، صحابه که حضور داشتن، الان هم در زمان امام صادق علیه السلام تابعین حضور دارن و انا من سر میدن، میگن آقا منم انا رجلون، منم هستم، منم میخوام
تمدن سازی کنم. من همینجا مقدمتاً باید عرض کنم که فرمودن تمدن، خب تعریف تمدن خیلی گسترده است، خیلی هم صحبتهایی گفتن درباره تمدن، اما وجوهات مهم تمدن همین فرهنگ و سیاست و اقتصاد و اجتماع. یعنی چی؟ یعنی یک مفهومی است تمدن که برخواسته از امور فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. وقتی میگیم ما تمدن، یعنی یک امت، یک ملت میتواند پایه‌گذاری کند یک فرهنگ قوی، یک سیاست قوی، یک اقتصاد قوی، یک حکمرانی قوی، یک علم قوی، همه اینها شاخ و برگاشه.
بله.
که حرف برای گفتن داشته باشه و با دیگر تمدن‌ها متمایز باشه. حالا اگر خلاصش خواسته باشم یا جنبندی اون تعاریف رو. الانم که حضرت آقا میگن تمدن نوین اسلامی، چون تمدن اسلامی بوده،
داشتیم
ولی چند سال، شاید در چندین قرن به محاق رفته از تأثیر جهانی، تأکید بکنم بوده، اون تأثیر گذاریش رو کمرنگ بوده یا از دست داده. اون دوباره ایشون میفرماین و دیگر علمای بزرگ که باید دوباره بازسازی بشه. اون تمدن وجوه چیه؟ فرهنگ وجوه چیه؟ اجتماع وجوه چیه؟ اقتصاد و سیاست. حالا در زمانی که الان امویان دارن میرن، عباسیان دارن میان و هر کسی از افرادی که تأثیر گذاره، چه تابعی چه از افرادی که در میان اهل سنت و مسلمانان جایگاه داره، اون میخواد اون وجوه تمایز رو زیاد برجسته کنه و شروع کنه به تمدن سازی و تمدن خودش رو پیش ببره. در اینجا امام صادق علیه السلام فرصت بروز و ظهور رو به دست میارن و به نحو احسن استفاده میکنن به بهترین وجه. گفتم تو حدود 4000 شاگرد یک شاگردانی شاخصن، مثلا در مناظرات هشام، و شما هم اشاره فرمودید باید. که امام صادق علیه السلام گاهی اوقات ایشونو میفرستن برای مناظره و گاهی اوقات هم میگن اصلا فرانی تو برو، اگر نتونست طرف جواب بده خودشون وارد مناظره میشن و وارد پاسخگویی میشن. جابر بن حیان هست، مؤمن طاق هست، این جور شاگردان میان آقا امام صادق علیه السلام رو کمک میکنن در تبیین معارف شیعه، در تبیین معارف شیعه که چه بشود که اصول شیعه پایه‌گذاری شده مستحکم بشه و استحکامش اینقدر باشد که تا قیام قیامت بماند، و همان گونه هم شد. یعنی امام صادق علیه السلام در کنار این که خودشون تبیین میکنن معارف اهل بیت علیه السلام رو و تأکید مجدد دارم سنت نبوی را و مبارزه علمی با گروه های دیگر، مثلا دو گروهی که در همین زمان ها دیگه داره تشکیل میشه و داره پایه‌گذاری میشه، اشاعره و معتزله، دو فرقه کلامی هن. چقدر آقا بیان صحبت کنن، تبیین کنن، شاگردانشون تبیین کنن، بگن نه جبر نه اختیار، امرون بین الامرین. یه جمله ای که الان هنوزم که هنوز کاربرد داره و وجه تمایز تشیع از به عنوان یک گروه کلامی در برابر دو گروه کلامی شاخص اهل سنت که هنوزم هست،
اصلا باطل میکنن تمام اون نظریات رو
و متمایز میکنن. آقای صادقی اصلا متمایز میکنن، نگاه کنید، نه اون نه این، این. نه جبر که من برام اشاعره بشم، نه تفیز، امران بین الامرین، نه اون نه اینه. پس چیه؟ هویت تشیع یک کلام اعتداله. ببین اعتدالم توش هست، نه جبر 100%، نه تفیز، هم جبر هم تفیزه، امران بین الامرین، یه جا جبره یه جا تفیزه، که همون قضا و قدری که علمای عزیز ما در کلام توضیح داده. من اینا رو میگم که علمای بزرگان تصدیق کردن وجوه تمایز. حالا اگر امام صادق علیه السلام این بستر مهیا نمی شد و آماده نمی شد و آماده نمی کرد برای شیعیان، خب طبیعیه اینقدر اون جریان اشاعره و معتزله قوی وارد میدان شدن و حاکمان وقت از اینا حمایت میکردن، مخصوصا از اشاعره که به احتمال قوی اصلا شیعیان در کلامی شاید گرایش پیدا میکنن به یکی از اینا، مخصوصا معتزله که عقل‌گرا بودن.
بله.
که اتفاقا معتزله نزدیکتر به شیعه است، همچنان که ابن ابوالحدید معتزلی است و اینقدر محبت اهل بیت و مخصوصا امام علی تو دلشه و کتاب نهج البلاغه رو شرح میکنه که بعضی میگردن شیعه است در حالی که معتزله است. پس این غش نکردن به طرف نهله های کلامی کار امام صادق علیه السلام.
فقیش هم همینطور،
فقیش هم باز همینه. شما در فقه در قرن دو و سه که بروز چهار فرقه است، فرقای دیگه هم بوده ولی اینقدر بستر نبوده که هر کدوم بخشی از اینا که اصلا حاکمیتی بوده بخشی از اینا حاکمیتی نبوده، در این دورانی که مالک و ابو حنیفه و دیگران و دیگران و دیگران دنبال اصول سازیان و این کار رو انجام میدن که یک مثال دارم خدمتتون به نام قیاس و این قیاس رو وارد فقه میکنن که میشود پایه فتوا و بر مبنای این فتوا میدن و همین فتواها باعث تمایز میشه حتی بین دو اهل سنت که به چهار گروه بزرگ تقسیم میشون میکنه. یعنی در قرن دو و سه کار به جایی میرسه که دیگه در اواخر قرن سه میبینید دیگه چهار گروه شاخص اهل تسنن شکل گرفته و پیرو دارن. خب امام صادق علیه السلام پایه‌گذاری اصول و بازخوانی اصول تشیع در کنار این چهار تا که وجود تمایزش رو مشخص کنه و اینقدر این اصول محکم پایه‌گذاری میشه که سرانجام محمود چلتوت، شیخ محمود چلتوت در مصر در زمان آیت الله بروجردی رحمت الله علیه میاد اعلام میکنه رسما که فقه جعفری در کنار چهار فقه دیگر اصلا قابل تقلیده.
بله.
و اگر یک مسلمانی از این فقه تقلید کنه مشکلی نداره. فقه جعفری نام میبره، چرا؟ چون اون وجوه تمایز. حالا یکیش من خدمت تو عرض کردم قیاس رو مثلا آقا نفی کردن و نگذاشتن موارد متعدد. شما حتی از نظر اصول امامت، شما تبیین امامت رو در کلام امام صادق علیه السلام ببینید چقدر یک کتاب از همین کتابای آقای عطاردی در مورد امامت صد و خورده ای باب داره. یعنی در 130-140 باب امام صادق علیه السلام امامت رو برای تشیع تبیین میکنن که ما نداریم این حجم از روایت در مورد امامت رو در امامان دیگر جز امام صادق علیه السلام. چرا؟ چون الان وقتشه. امامت اینجاست، امامت اینجاییست که من میگم. چرا؟ چون امام باید این شرایط رو داشته باشه.
بله.
اونجا تبیین میکنن، وصایت امیرالمومنین علیه السلام دارن تبیین میکنن بدون دعوا و جالبه، بدون اینه که ما تأکید بکنیم بزرگان ما دوری از اهانت. این سیره اهل بیت عصمت و طهارت و امامان بزرگ ما بوده و امامان شیعه و علمای بزرگ شیعه. ببینید وجوه تمایز رو من بتوانم بیان کنم.
بله.
در زمانی که بستر وجوه بیان وجوه تمایز هست بدون درگیری و بدون اهانت و بدون اینکه به طرف ضربه به اصطلاح حیثیتی بزنم. این هنر اهل بیت عصمت و طهارت بود و علمان بزرگ ما که هنوزم همون خط ادامه داره. امام صادق علیه السلام توانستن وجوه تمایز شیعه از دیگر فرق اسلامی رو بیان کنن و در کنارش با تربیت شاگردان بزرگی جز همچون هشام مؤمن تا که ادامه هم پیدا کرد و دوباره این نسل رو منتقل کردن به شاگردانشون، این میراث رو برای شیعه اثنا عشری بگذارن که بتواند دوباره از همین میراث واکاوی کنه، تحقیقات کنه، پژوهش کنه. من بایسته از خدمت شما عرض کنم، توضیحاً عرض میکنم که تکمیل بشه بحث من، حدود 1500 اثر مستقل درباره امام صادق علیه السلام نوشته شده که حالا بنیاد امام صادق علیه السلام همه رو جمع‌آوری کردن در یک کتابخانه به نام کتابخانه تخصصی امام صادق علیه السلام. خب هنوزم ادامه داره. این ادامه دار بودن این تحقیقات مبنا و رگ و ریشش همون احادیث بر جای مانده از امام صادق علیه السلام، یعنی بر مبنای همون احادیث این میراث عظیم علمی که به ما رسیده، وجوه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، بیان امام درباره علوم و امام صادق علیه السلام و قرآن، امام صادق و علوم روز، امام صادق و تمدن، امام صادق و فرهنگ، در همه اینها نوشته داریم ما. این آماری که من خدمت رو عرض کردم 1500 اثر، بجز مقالاته، بجز یادداشت‌های علمی،
بیان‌نامه‌ها و مقالات،
اونجوری که دیگه میشه هزاران و بیشترین امامی هم که با در یکی از بیشترین تحقیقاتی که داریم ما در مورد اهل بیت، در مورد امام صادق علیه السلامه. چرا؟ چون اون اصل و بنای روایات بر جای مانده از ایشون در دست ما زیاده و میتوان بر مبنای همون روایات تحلیل و بررسی و تجزیه کرد نقش ماندگار امام صادق علیه السلام رو. شما یک مناظره‌ای دارن، خب غیر از وجوه تمایز مقدمت عرض کنم با اهل سنت، شما ببینید با دیگر، مثلا با
ادیان دیگر،
ادیان دیگر با زنادقه،
بله،
که با زندیقا هم
استدلال میارن به همون نحوی که مثلا اون رو بتونه قبول کنه.
دقیقاً، بله. چرا؟ چون باز در زمان امام صادق علیه السلام و امام باقر و بعدش ما اوج نهضت ترجمه رو داریم. یعنی شما نهضت ترجمه، ورود کتابهایی که ترجمه شده از زبانهای دیگر به زبان عربی، آشنایی این نسلی که پیامبر ندیده سنت نبوی رو درک نکرده با این ترجمه هایی که نیاز به تبیین داره، نیاز به معرفت یانسی داره، مناظره دارن با زندیقها و با کافرها و ملحدین، یا بیان توحید در اون توحید مفضل که چقدر معروفه، که چقدر اثر ماندگاری است از امام صادق علیه السلام که توحید رو اثبات کنن، وجوه توحید، معرفت شیعه و مسلمان نسبت به خدا که دچار انحراف نشن برخی از فرق اسلامی، بسیار نقش بسزایی دارن. کمایی که الان متاسفانه برخی از فرق به این سمت و سو رفتن که جسمانی بشن. یعنی چی؟ یعنی نگاه جسمانی بدن به خدا که به نام مجسمه معروفن.
بله.
این رو آقا نفی میکنن که خداوند متعال فرا ماده است، فرا طبیعت، جنس او با جنس ماده متفاوته، او فرا ماده است، فرا طبیعت. خب اینو در بستر روایات امام صادق علیه السلام هم در توحید مفضل و هم در دیگر روایات
به عنوان بسی دوباره معارفی که اصلا بیان کردن در این 34 سال، در حقیقت بیشتر عمر حضرت دوران امامتشون 34 سال بود، دیال از 65 سالی که حضرت داشتن بیشتر دورانشون دوران امامت بود و این تلاش و جهادی که امام صادق سلام، جهاد تبیین امام صادق سلام الله علیه در راستای تمدن سازی و نتایجش رو الان داریم میبینیم دیگه، اینها همه اثرات جهاد امام صادق سلام الله علیه هستش.
بله، خیلی نکته خوبی فرمودید.
خواهش میکنم.
نکته خوبی شما رو من تکمیل میکنم. بله. با اینکه هر امامی یک نقش و وظیفه ای گویا خداوند متعال بر عهده‌اش گذاشته. بله. و با اون وظیفه ای که خداوند متعال بر عهده‌اش گذاشت، اون امام معصوم میبینیم به بهترین وجه اون وظیفه رو انجام دادن. اشاره کردم امام سجاد علیه السلام دوران تقیه است، از این ور برده میخرن آزاد میکنن، برده میاد در خونه شون در فضای معارف اهل بیت قرار میگیره، آزاد میشه، میره خودی میشه مبلغ، بستر روایت ندارن، نمیتونن شاگرد به اون صورت تربیت کنن، خفقان شدید حجاج بن یوسف سر کار، دعا میخونن، ای که داره دعا میخونه، در حالی که داره دعا میخونه و با دعا معارف اهل بیت رو منتشر میکنه. میایم به امام باقر، علم امام به عنوان شکافنده علوم مشخص میشه و متمایز میشه و نقششون رو درباره تربیت شاگرد انجام میدن. به امام صادق علیه السلام که میرسد، هرچند یه عده ای آمدن و به امام پیشنهاد قیام دادن، امام نمیپذیره.
این خودش... شرایط دیگری است، وظیفه من چیز دیگری است.
آقا فرمودن نه شما آن مردمید، حالا به این عبارات، نه فضا اون فضاست، بستر هنوز آماده نیست، من چرا قیام کنم؟ اگر بناست من قیام کنم و قیام با من سرکوب بشه و خود منم به شهادت برسم و اثری نداشته باشه، تأکید میکنم یه بار از اون امام میبینه اینقدر اثرش در شهادت زیاده که بر دادن این هزینه شهادت میارزه، این کارو میکنه امام صادق علیه السلام. ولی امام صادق علیه السلام، ابو مسلم مگه نیامد؟ دیگران آمدن امام رو تحریک کردن بر قیام، امام نپذیرفت. اون معروف است که حالا بالاخره آتش کردن و گفتن
بله. این چنین هستید آیا
خب الان بستر تشکیل حکومت اسلامی برای امام صادق علیه السلام نیست. از این ورم دارن امویان میرن عباسیان میان. من بهترین فرصته که اصول شیعه رو بیان کنم. اشاره خوبی فرمودید، جهاد من بشود جهاد شمشیر قلم، شمشیر علم، اینم شمشیره. اگر بنا باشد من قدرت داشته باشم اما بدون علم، بدون دانش،
بدون پایه‌ها و مبانی، چه قدرتی میشه؟ مثل قدرت عباسیان و اموی ها.
پس من بیام پایه گذاری کنم از نظر فرهنگی و تمدنی شیعه رو، وجوه تمایز شیعه رو بیان کنم، امامت را به عنوان مهمترین، یکی از مهمترین ارکان اصول شیعی تبیین کنم به صورت کامل و امام را بشناسانم، ویژگی های امام را بیان کنم، کما اینکه در کتاب امامت آقا بیان کردن، از عصمت و از قدرت و از علم و از وضعیت جسمانی و همه اینها باید امام در اعلی درجه باشه. و جالب اینها رو در بستر قرآن هم بیان میکردن، میگفتن همچنان که قرآن صفات پیامبران و صفات بزرگان و صفات اولیاء الله رو این جور موارد ذکر میکنه، از عصمت بگیر و قدرت جسمانی بگیر و علم بگیر و این امام باید این جور شرایطی داشته باشه. و با این تبیین های متعدد هم اصول توحیدی شیعه رو تقویت کردن. ما جدیدی ها میگن نرم افزار که بمتر از سخت افزاره. یعنی نرم افزار شیعه اگر خواسته باشیم توی یک جمله بگیم در زمان امام صادق نوشته شد. امام صادق علیه السلام برنامه شیعه رو نوشتن. در بستر نرم افزار حدیث و روایت و مناظره و تربیت شاگرد و نگارش کتاب و کتابت، این نرم افزار شیعی نوشته شد، اصول مسلمش نوشته شد، اصول متمایز شد با دیگر فرق و آماده شد برای دورهای بعدی که از این بستر شیعه استفاده کنه، امامان بعدی استفاده کنن، دوباره تبیین کنن، دوباره گسترش بدن و دیگه اصول شیعه به این شکل در بیاد که ما الان داریم میبینیم.
و این پویایی که در مکتب شیعه هست، این اجتهادی که آل مصطلح هست، این باعث میشود که دوچار رکود نشه. حالا چه در حد یکی دو دقیقه دیگه پایانی دیگه میخواییم جنبندی بفرمایید، در حد 3 دقیقه جنبندی بفرمایید. و این اجتهاد و این پویایی که الان داریم میبینیم همه از نتایج جهاد امام صادق سلام الله علیه.
بله دقیقا نکته خوبی اشاره فرمودید. لذا به طلبه ها و روحانیت میگن شاگردان امام صادق علیه السلام. چرا میگن؟ چون اینها هم وظیفه شون رو این دونستن و درستم هست که مثل امام صادق علیه السلام از بسترها به بهترین وجه استفاده کنن و فرهنگ شیعی و فرهنگ شیعی که به اعتقاد ما همان اسلام ناب محمدی است صلی الله علیه و آله و سلم و همان سنت واقعی نبوی است، اون رو تبیین کنن و باز به نسل‌های دیگر برسانن. و انشاءالله خداوند متعال به بنده حقیر و دیگر عزیزان هم توفیق بده و این مؤسسه و این شبکه‌ای هم که باز در همین راستاست، یعنی تبیین معارف امام صادق علیه السلام.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم. انشاءالله که واقعا برسیم به اون مرحله تمدن نوین اسلامی که امام صادق سلام الله علیه پایگزارش بودن و خب اون حد آرمانی ما ظهور منفور و سرور صاحب العصر و زمان خواهد بود که امام صادق سلام الله علیه خیلی به ایشون شوق داشتند، علاقه داشتند و آرزوی خود امام صادق سلام الله علیه بود. انشالله که نگاه های ما روشن بشود به آن دوران. خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین احمدی، استفاده کردیم. انشالله وقتهای دیگه هم باشه در خدمت شما باشیم. التماس دعا دارم، شما رو به خدا میسپارم. ممنون و متشکرم.
خدا نگهدار شما باشه.
زنده باشید. ممنون و متشکرم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم. ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. مجددا این بیت رو بخونم که گفت: هزار طائفه آمد هزار مکتب رفت، هزار طائفه آمد هزار مکتب رفت، و ماند شیعه که قال امام صادق داشت. عرض دعای پایانی ما همین دعا باشد که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل وریک الحجة ابن الحسن الفرج و العافية و النصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا